کرشم نبیند که من همین نگرم.
چه صبح زیبایی میشه اگر همه ما چه در خانه چه در محیط بیرون از خانه به همدیگه محبت و روی خوش هدیه بدیم، با نگاهی مهربان به دیگران صبحی شاد و فرح بخش برای خودمون و عزیزانمون بسازیم. اگر تونستیم نگاهی هدیه کنیم، لبخندی هدیه کنیم، راه دوری نمیره و قطعا پاسخش رو خواهیم شنید. ازتون دعوت میکنم در این ساعت برنامه بررسی رسانه های بیگانه رو بشنوید.
بررسی رسانه های بیگانه.
دوستان عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایان، مردم عزیز ایران، سلام. صبح جمعتون بخیر. احسان همتی هستم و افتخار دارم به اتفاق همکارانم در خدمت شما باشیم تا نگاهی به رسانه‌های جهان داشته باشیم و تحولات منطقه‌ای رو در کنار هم مرور کنیم. سامانه یه پیام کوتاه ما هم 30900 از همکنون در اختیار شماست. لطفاً برامون دیدگاهاتون رو ارسال کنید. این هفته هم درگیری حزب الله و اسرائیل در اوج بود و موشک‌های فراوان به سمت همدیگه پرتاب کردند.
در شمال اسرائیل همچنان جنگ‌های زمینی و هوایی ادامه داره. حزب الله لبنان از صبح امروز بارها به سوی اسرائیل موشک اندازی کرد. در یکی از این پرتاب‌های موشک در شهر متولا دو نفر زخمی شدند. روز گذشته هم در یکی از این پرتاب‌ها یک شهروند اسرائیلی کشته شد.
رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند حزب الله لبنان در حملات موشکی اخیر خود به بندر حیفا، نتانیا و خزیره و بخش های دیگری از شمال از دو موشک بالستیک هم استفاده کردند.
همزمان حزب الله لبنان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد یک پایگاه نظامی اسرائیل در جنوب شهر بندری حیفا را با تعداد زیادی پهپاد هدف قرار داده.
همزمان هارتس به نقل از مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرد
ارتش اسرائیل در هم شکسته و زمان آن فرا رسیده است که توافق در شمال و جنوب انجام شود. نهادهای امنیتی اسرائیل تداوم جنگ به شکل طولانی را بسیار سخت دانستند و اینکه نتیجه به همراه نخواهد داشت. از سوی تداوم حضور ارتش در داخل غزه افزایش خطر درگیری و تلفات بیشتر را به همراه دارد.
همچنین رسانه‌های رژیم صهیونیستی پذیرفتند 5 لشکر و 1 تیپ ذخیره طی 4 هفته موفق به اشغال حتی 1 روستا هم در جنوب غزه نشدند و این تعداد 3 برابر نیروهای شرکت کننده در جنگ سال 2006 است. در رسانه‌های بیگانه فارسی زبان کمترین محتوا علیه حملات اسرائیل تولید میشه. اگرچه این رژیم در میدان زمین گیره، اما در این رسانه‌ها مقتدرانه پیش میره و هر روز حزب الله ضعیف‌تر میشه.
همزمان ارتش اسرائیل در جدیدترین اقدام خود در لبنان به ساکنان شهر بعلبک در شرق این کشور دستور تخلیه صادر کرده است.
اسرائیل هنوز در عمق جنوب لبنان با تانک‌ها و سربازان خودش تلاش می‌کنه که زیرساخت‌های نظامی حزب الله را در اونجا نابود کنه.
در جبهه غزه هم همچنان کشتار غیر نظامیان ادامه داره.
گزارش‌های روز سه‌شنبه از کشته شدن دست کم 93 فلسطینی از جمله 20 کودک در حملات ارتش اسرائیل به شمال نوار غزه حکایت دارند.
مخصوصا در شمال غزه این خشونت آشکاره و اونها به دنبال فراری دادن مردم به جنوب هستند.
تشکیلات بهداشتی نوار غزه روز سه‌شنبه آمار تلفات حمله های اسرائیل در 24 ساعت گذشته در جبالیه، بیت لحیا و بیت هنون در شمال نوار غزه را بیش از 90 تن از جمله دست کم 20 کودک اعلام کرده است.
و اما خبر مهم محدود کردن آنروا توسط رژیم صهیونیستی است. تنها نهادی که میتونه در غزه کار کنه و برای مردم آب و غذا و دارو تهیه کنه. همکارم نگاهی به این بحران انداخته. لطفاً بشنوید.
روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای مهم در حمایت از آژانس امداد و کار برای پناهندگان فلسطینی منتشر کرد. این
خبر مهمی که مربوط میشه به کمک رسانی مردم غزه، مربوط به قانون جدیدی که در اسرائیل در کنست رژیم صهیونیستی تصویب شده و میخواد فعالیت آنروا رو به شدت محدود کنه. حالا واکنش‌های زیادی رو در این زمینه شاهد بودیم.
دلایل نگرانی این چند کشور از احتمال ممنوعیت فعالیت‌های اونرا
در این شرایطی که از نظر اونها فعالیت‌های آژانس پناهندگان و کمک رسان سازمان ملل در فلسطین ضروری‌تر از هر زمان دیگه‌ایه، به همین دلیله که اونها نگرانن از لایحه‌ای که در کنست اسرائیل در حال تصویب.
جان فولر سخنگوی آنروا موضع گرفته و گفته عملیات بشردوستانه در غزه با دشواری مواجهه و این اقدام یک فاجعه در بین رشته‌ای از فاجعه هاست، زیرا ما در شرایطی هستیم که در واقع ستون فقرات عملیات کمک رسانی به اینجا محسوب می‌شویم و چطور می‌توانیم از اینجا برویم؟
خدمت آنروا به اندازه خدمت تاریخ درگیری اسرائیل و فلسطین. اسرائیل اواخر اردیبهشت سال 1328 خورشیدی پذیرفته شد و این سازمان اون زمان نوپا چند ماه بعد اواخر آذر ماه 28 این مؤسسه رو شکل داد با نام آژانس امداد رسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی به هدف یاری رسانی اضطراری به صدها هزار فلسطینی که در پی شکل گیری اسرائیل آواره شدند.
آنروا خدماتش را نه فقط در غزه بلکه در قدس شرقی مربوط به فلسطینی‌ها و همچنین کرانه باختری ارائه میده. خبرنگار شبکه اسکای نیوز گزارش ویژه درباره این تصمیم اسرائیل منتشر کرده بود و چند گفتگو با مردم غزه هم داشت. اینجا دوربین اون مردی رو به تصویر کشید که داشت به شدت آوارار کنار میزد تا بتونه فردی رو پیدا کنه، اما به سرعت ناامید شد. این مرد فلسطینی میگه اینجا یک مرده است، یکی دیگه هم آنجاست، جسد آنها در همه جا هست، خدا به ما کمک کنه.
His dead body is everywhere. God help us.
خبرنگار اسکای نیوز گزارش داد که
At any time expelling the main aid agency for Palestinians.
ظرف 90 روز آنروا از فعالیت در اسرائیل و بیت المقدس شرقی منع می‌شود، اما این موضوع تأثیر گسترده‌تری بر فعالیت آن خواهد داشت. اسرائیل می‌گوید راه‌هایی را برای کمک رسانی به غزه پیدا خواهد کرد، اما نگفته است این اقدام را انجام خواهد داد. آنها به همچنین به این موضوع اشاره نکردند که چه کسی مدارس فلسطین، بیمارستان‌ها یا کارمندان غیر نظامی را تأمین مالی یا آنها را اداره خواهد کرد. همین دلیل است که منتقدان اسرائیل میگویند این یک مجازات دست جمعی برای میلیون ها فلسطینی است.
Dozens killed in an Israeli airstrike.
کاملا مشخصه که اسرائیل به صورت هدفمند این کارو میکنه.
و اما این سازمان بسیار کلیدیه در مناطق فلسطینی و حذفش میتونه تبعات گسترده‌ای داشته باشه.
جامعه بین الملل که میگه که اصلا جایگزین نداره اونرا، چون که فعالیتایی که این سازمان داشته طی 8 دهه، نزدیک به 8 دهه فعالیتش بسیار گسترده بوده، یعنی از اسکان دادن آوارگان فلسطینی در نقاط مختلف، چه در سرزمین های فلسطینی گرفته، در اردن، سوریه، لبنان گرفته، تا تدریسشون، تا مدیریت مراکز درمانی بیمارستان ها، درمانگاه ها، 170 تا فعالیتش بسیار گسترده است و بسیار در هم تنیده است با زندگی روزمره فلسطینیان.
حالا موجی هم شکل گرفته که مانع کار اسرائیل بشن.
شورای امنیت از اسرائیل خواسته تا اجازه بده آنرا بدون مانع به فعالیت‌های خودش ادامه بده. همچنین اعضای شورای امنیت هشدار دادن که ممنوعیت یا تعلیق فعالیت‌های این آژانس میتونه پیامدهای جدی انسانی به همراه داشته باشه و تأثیرات منطقه‌ای رو به همراه داشته باشه.
بیانیه رو من دیدم که 16 کشور اون رو امضا کرده بودن و گفته بودن که اسرائیل نباید مانع فعالیت آنرا بشه. خب البته میدونیم که اسرائیل کار خودش رو خواهد کرد.
این هفته زمزمه ی آتش‌بس هم شنیده میشه.
وایلت امروز، وبسایت خبری وایلت در اسرائیل امروز یک گزارشی مطرح کرده، گفته که تلاش‌ها در این زمینه در حال پیشرفت هستن برای اینکه طرفین بتونن به یک آتش‌بس برسن.
از سوی مذاکرات در قطر برای حماس و از سوی در بیروت برای آتش‌بس در جنوب لبنان.
اگر این توافق اجرایی بشه، عملاً حزب الله لبنان بیشتر آنچه که به نوعی دستاوردهای خودش در مبارزه با اسرائیل مینامید رو از دست میده.
و جزء سوم و خیلی مهم این که هیچ گونه سلاحی به دست حزب الله نه از طریق زمین، نه از طریق هوا و نه از طریق دریا به حزب الله نباید برسه و این نقض این توافق خواهد.
خبرگزاری رویترز مدعی شد که آمریکا پیشنهاد برقراری یک آتش‌بس 60 روزه بین حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی را مطرح کرده تا زمینه اجرای قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل فراهم بشه.
نخست وزیر اسرائیل دیروز کابینه امنیتی را تشکیل داد و به موضوع احتمال پایان جنگ در شمال گفتگو کردند.
البته که بسیاری به این گفتگوها خوشبین نیستند.
خیلی اما و اگرها هست که این توافق بتونه با آتش‌بس کامل منجر بشه.
شاید به این علت که مذاکرات در این یک ساله بارها و بارها شکست خورده و نتانیاهو در دقیقه آخر اون رو رد کرده.
نه تنها در مورد شمال بلکه در مورد غزه هم ظرف یک سال گذشته ما شاهد ارائه طرح‌های مختلف بودیم، اما در عمل هیچ کدوم از اینها انجام نشده. الان هم این یک طرحی هستش که تا مرحله اجرا عوامل زیادی در جلویش قرار دارن.
یا این بار وقتی به طور غیر رسمی برخی موضوعات آتش‌بس مطرح میشه انگار قرار نیست امضا بشه. صهیونیستا امتیازهایی میخوان که فراتر از تصوره.
اینکه آمریکا هم در تلاش است تا پیشنهادی ارائه بده برای توقف 60 روزه جنگ با توجه به اینکه خواسته های اسرائیل الان خب فراتر از قطعنامه 17-01 رفته، فکر میکنیم که مورد موافقت اسرائیل و حزب الله قرار بگیره؟
من بعید میدونم، چون این در واقع آتش‌بس به معنای خروج حزب الله از این مناطق هست و این چیزی نیست که من فکر نمی‌کنم حزب الله این رو بپذیره.
یا اینکه مثلا ورود سلاح از لبنان، از سوریه به لبنان مثلا کنترل کاملش هیچ وقت امکان پذیر نخواهد، یعنی ارتش لبنان همه جا رو نمیتونه کنترل بکنه.
بدون شک این مذاکرات به پشتوانه رسانه‌های حامی اسرائیل می‌خواد چهره صلح‌جو از آمریکا و اسرائیل بسازه، چیزی که دولت جو بایدن در این هفته به اون نیاز شدید داره تا در انتخابات ضربه نخوره.
و اماسخسی قرار هست فردا به اسرائیل بیاد، پس از اون به لبنان بره و تلاش بکنه که این توافق را به پیش ببره.
پیشتر تارنمای آمریکایی آکسیوس اعلام کرده بود که آموز هوکشتاین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، و برت مک‌گورک، مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور غرب آسیا، روز پنجشنبه در سرزمین‌های اشغالی حضور پیدا کردند تا درباره آتش‌بس در مرز لبنان با مقامات رژیم اشغالگر گفتگو کنند. نکته‌ای که در رسانه‌های بیگانه بیان نمیشه سانسور مقدمه بحثه. در این شگرد رسانه‌ای که با نام حرکت از پله دوم نام داره، قسمتی از مقدمه بحث حذف میشه و مخاطب از جایی وارد موضوع میشه که متوجه حذف اون نمیشه. مثلا در این شرکت گفته نمیشه که آمریکا خودش قسمتی از جنگه و در جبهه اسرائیل میجنگه و از پله دوم که اونها میخوان میانجی مذاکرات آتش‌بس باشن استدلال شروع میشه و مخاطب رو به این سو میبرن که آمریکا صلح طلبه و حماس و حزب الله نمیپذیرن. به نظر میرسه در روزهای آینده تحولات مهمی در عرصه سیاسی و نظامی در لبنان شاهد باشیم. مخصوصا اینکه حزب الله این هفته دبیر کل جدیدش رو هم معرفی کرد. شیخ نعیم قاسم رسما فرمانده این گروه مقاومت شد. لطفا این قسمت رو بشنوید.
در سال 1332، یعنی همان سالی که در ایران کودتا شد، فرزندی در بیروت به دنیا آمد که نامشان نعیم گذاشتند. او اکنون دبیر کل حزب الله لبنان است، شیخ نعیم قاسم.
على الطريقه الاسرائيليه الامريكيه بيد المجرم الاسرائيلي برعايه من الشيطان الاكبر.
حزب الله ادامه خواهد داد اهداف خودش و میدان جهادی را و پیگیری خواهد کرد. سازمان های رهبری و همچنین مجاهدان همان طوری که شما مشاهده می کنید.
دبیر کل جدید حزب الله هم حوزه رفته هم دانشگاه. در حوزه نزد آیت الله سید محمد حسین فضل الله عالم بزرگ لبنان درس آموخت و در دانشگاه بیروت هم لیسانس شیمی گرفت. او هم مانند خیلی از جوانها تحت تأثیر پیام انقلاب اسلامی قرار گرفت و شیفته امام خمینی شد. شیخ نعیم قاسم در این باره میگوید:
و البته کمک به چیزی که کرد به این آموزه‌های دینی پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران از رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و روح امید و افکار و اندیشه های امید را در واقع در جامعه اسلامی دمید.
ابتدای دهه 60 بود که حزب الله لبنان شکل گرفت، زمانی که اسرائیلی ها خاک آنها را اشغال کردند و تا بیروت آمدند. آن موقع شیخ نعیم قاسم به حزب الله لبنان پیوست. او البته قبل از آن با امام موسی صدر رهبر جنبش عمل هم آشنا شده بود. بعدها شیخ نعیم قاسم ریاست جمعیت تربیت دینی را بر عهده گرفت در دهه 70 شمسی و همزمان کار علمی خود را هم ادامه میداد. تا کنون 25 کتاب با نام او چاپ شده است در زمینه فقه و اخلاق و تعلیم و تربیت و تاریخ. در بسیاری از سخنرانی‌های معروف حزب الله در مسائل داخلی لبنان و مسائل بین‌المللی شیخ نعیم قاسم است که سخنرانی می‌کرد. در جنگ اخیر غزه هم او بارها صحبت کرد و در دفاع از مردم فلسطین بیانیه خواند.
هرگز حتی یک وجب از مواضع شریف و نبیل خودمون عقب نشینی نمی‌کنیم. مقاومت اسلامی ادامه خواهد داد درگیری با دشمن اسرائیلی را برای یاری غزه و فلسطین.
خیلی ها شیخ نعیم قاسم را به گونه سخنگوی حزب الله می دانستن، کسی که معاون دبیر کل هم بود. او در عرصه سیاسی لبنان فرد شناخته شده است و خیلی ها معتقدن حالا قرار گرفتن او در رأس حزب الله باعث خواهد شد پیوندهای داخلی حزب الله قوی تر شود. از دیروز رسانه های مختلفی درباره شیخ نعیم قاسم صحبت می کنن.
به نظر میرسه که انتخاب آقای نعیم قاسم برای این بود که هم نشون بده به بیرون و به درون که تمام ساختار حزب الله عملاً تمام اون سمت‌هایی که خالی شده بود با کشته شدن فرمانده‌ها و رهبرها همه پر شده، چون فقط یک دبیر کلی مونده بود به گفته حزب که باید پر می‌کردن. و
اینجا کارشناس شبکه الجزیره میگوید:
In fact in one of Sheikh Naim Qasim's speeches he did say we are going to elect.
نعیم قاسم مسئول امور راهبردی در ستاد انتخاباتی حزب الله بود و به شاخه سیاسی آن برای تعامل با دیگر گروه‌ها کمک بسیاری کرده است. بنابراین یکی از ملاحظات در انتخاب او همین ارتباطات داخلی لبنان است. شیخ نعیم قاسم حالا مسئولیت مهمی بر گردن دارد. اوس و جبهه مقاومت و همه امیدوارند که بتواند قدرت حزب الله را به رخ اسرائیل بکشد.
رسانه‌های بیگانه بررسی رسانه‌های بیگانه صبح‌های جمعه بعد از خبر ساعت 8.
شاید شنیده باشید که یک تروریست این هفته حکمش اجرا شد و به دار مجازات آویخته شد، اما او که بود؟ مرداد سال 1399 بود که ایران در یک عملیات حساب شده او را دستگیر کرد و به ایران آورد.
اولین تصاویر از تلویزیون حکومتی ایران از فردی که وزارت اطلاعات ایران میگوید او را دستگیر کرده.
به گفته وزارت اطلاعات ایران رهبر گروه تندر دستگیر شده.
جمشید شارمهد رو خیلی ها نمیشناختند. او فرمانده گروهی بود که دست به عملیات تروریستی زده بودند و به اون افتخار هم میکردند. اما ماجرا چه بود؟
مشخص نیست او را کجا دستگیر کردند، اما ساعتی بعد از انتشار خبر دستگیریش تصاویر کوتاهی از او پخش شد که مشخص نیست تحت چه شرایطی سخن میگوید.
به سال 1387 برمیگردیم. گروهی از مردم در یک حسینیه در شیراز مشغول عزاداری بودند و ناگهان یک انفجار بزرگ.
کی شود آین زاره بر دلت دار
و به عهده گرفت.
به بیانیه انجمن پادشاهی ایران درباره انفجار حسینیه شیراز توجه فرمایید. شامگاه روز شنبه 24 فروردین ماه تکاوران انجمن پادشاهی ایران در یک یورش دلاورانه به حسینیه سید الشهدا تعداد زیادی کشته و تعداد زیادی را زخمی کردند.
اونها معتقد بودند شهروندان عادی هم که در روضه امام حسین علیه السلام هستند به نوعی به دوام جمهوری اسلامی کمک میکنند، پس باید بمیرند.
کودک خردسالی که در این حسینیه قرار گرفته، اون بانوی که اصلا سر در نمیاره از مسائل سیاسی بلکه اومده برای عبادات مذهبیش، اون به صورت حضور فیزیکی داره حمایت میکنه حکومت رو و باید این کشته بشه.
این موضوع مخفی نبود و خود رسانه‌های بیگانه هم اونو قبول داشتن که جمشید شارمهد عملا مسئول این گروه بود.
فردی که ایران میگوید طراح بمب‌گذاری در حسینی در شیراز بوده که 12 پیش رخ داد، به او اتهام‌های دیگری هم زده شده.
شارمهد طراح و هدایت کننده عملیات انفجار در یک حسینیه در شیراز در فروردین 1387 معرفی شده. انفجاری با 14 کشته و 215 زخمی.
جمشید شارمهد سرکرده یک گروهک مزدور انجمن پادشاهی معروف به تندر بود. سال 1399 او دستگیر شد و حالا به سزای اعمالش رسیده. اما رسانه‌های بیگانه تلاش کردند از او یک چهره حقوق بشری بسازند و بگن او فقط کار سیاسی می‌کرده.
جمشید شارمهد 69 ساله، فعال سیاسی ایرانی آلمانی، سالها مخالف جمهوری اسلامی ایران بود.
آمریکا این اعدام رو محکوم کرد همونطور که انتظار می‌رفت.
خب در ابتدا از آقای میلر سوال شد در رابطه با واکنش ایالات متحده. می‌دونیم که آقای شارمهد شهروند ایرانی آلمانی هستن اما دارای گرین کارت آمریکا هم بودن.
من این خبر را قبل از اینکه وارد اینجا بشم شنیدم. واکنش خاصی به این گزارش ندارم. می‌خوام اول بتونم بیشتر در موردش اطلاعات به دست بیارم. ولی ما مدت‌هاست که به صراحت اعلام کردیم که مخالف شیوه‌ای هستیم که ایران اغلب اعدام‌ها را انجام می‌ده. شیوه‌ای که اساساً حقوق بشر را نقض می‌کنه.
آلمان هم موضع گرفت.
اعدام جمشید شارمهد به یک جدال لفظی تند بین مقامات جمهوری اسلامی و آلمان تبدیل شده.
با آلمان به نظر میاد که جدی‌تر هست. امروز شنیدیم که سفیر آلمان رو فرا خوندن. در ادامه هم کاردار سفارت جمهوری اسلامی رو احضار کردن. جمهوری اسلامی در برلین سفیر نداره و ما آقای عراقچی در پاسخی که به خانم بربوک هم داده از الفاظ بسیار تندی استفاده کرده و خب در اول گفته که گذرنامه آلمانی نمیتونه برای آقای شارمهد مسئولیت بیاره.
بعد از انفجار حسینیه شیراز در سال 1387 برخی از رسانه‌های مکتوب آمریکا و همچنین شبکه فاکس و CNN با متهم مصاحبه داشتند. دولت آمریکا ویزای تأسیس شرکت تجاری، ویزای مخصوص قربانیان سیاسی و پناهنده به آمریکا، حق معاملات، حق کسب و کار، خدمات بیمه و بازنشستگی و خدمات امنیتی را به جمشید شارمهد اهدا کرده بود. قدرت رسانه همین جاست. کسی که رسماً تروریست بوده و جاسوسیش هم مسلم شده، برای این رسانه ها یک فعال حقوق بشر شد که باید مورد حمایت قرار بگیره.
وزارت خارجه سوئد در جوابیه ایران اینترنشنال به شدت محکوم کرده اعدام جمشید شارمحت رو. و
وزارت امور خارجه کانادا در واکنش به اجرای حکم اعدام جمشید شارمحت، شهروند دو تابعیتی آلمانی ایرانی، اجرای این حکم رو به شدت محکوم کرد.
این هنر یک رسانه است که خودش هم نهاد تروریستی شده. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در این لحظه به پایان رسید. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. تا بعد.
به دنیای شنیدنی ایران صدا خوش اومدید. اپلیکیشن ایران صدا با بخش‌های متنوعی که داره، تجربه لذت بخشی از شنیدن برای شما می‌سازه. ایران صدا تلفن همراه شما رو به رادیوی شما تبدیل می‌کنه و با امکان دسترسی به آرشیو کمک می‌کنه که برنامه دلخواهتون رو از دست ندید. با کتاب‌های گویا و سفر به دنیای خیال‌انگیز قصه‌ها، لذت مطالعه بهترین کتاب‌های ایران و جهان رو با صداهای ماندگار و دلنشین هنرمندان دوچندان کنید. با موسیقی‌های قدیمی به گذشته‌های دور برید و با شنیدن نواهای اقوام ایران زمین به جای جای کشورمون سفر کنید. در دنیای کودکانه‌های ایران صدا، یک دنیا قصه، ترانه و برنامه آموزنده هست که محیطی جذاب و امن برای فرزندانتون ایجاد می‌کنه. با ایران صدا لحظه هاتون را از عطر آیات الهی پر کنید و با شنیدن مناجات و نغمه های دینی حال دلتون رو عوض کنید. آخرین نسخه اپلیکیشن ایران صدا رو که قابلیت ها و امکانات جدیدی داره از iranseda.ir دریافت کنید. با ایران صدا یک دنیای بزرگ شنیدنی رو تجربه کنید.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادم برای جوانان نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون
به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
زندگی مجموعه انتخابای ماست.
آسایش ما به انتخابامون بستگی داره.
من توی دوراهی گیر نمی کنم چون مطمئن رو انتخاب می کنم.
مطمئن انتخاب کنید. پکیج شفاش و رادیاتور بوتان.